رادیوی آزادی مجله بامدادی
سلام و پیامی فراوان به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی مجله بامدادی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد برداشت دارم. امروز شنبه 9 می سال 2009 میلادی است. در این روز مبارک همه سابقه داران جنگ دوم جهان را با عید تبریک می گوییم و برایشان قبل از همه صحتی و تندرستی تمنا می کنیم.
و من سید قاسم قیامپور از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ با این تبریکات همراه می شوم. مجله بامدادی را با نشر فشرده اخباری جهان شروع میکنیم. در نزد میکروفون همکارمان خیرامان بقازاده.
تشکر همکاران. سلام شنونده عزیز. در دوامی چند روز اخیر ده ها هزار ساکنان وادی سواد در پی عملیات نظامی زید جنگیان در این منطقه تحت کنترل طالبان مکانهای زیست خود را ترک میکنند. دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که شمار این مردم به نیم میلیون نفر برابر شده، در روزهای نزدیک احتمال ترک وادی کردن یک میلیون نفر پابرجاست. در همین حال نیروهای هوایی پاکستان روز جمعه هدفهای طالبان را در مناطق تحت کنترل جنگیان بمباران کردند. مایور ناصر خان یک سخنگو در سوات گفت که در این عملیات چرخبال‌های نظامی، هواپیماهای جنگی و نیروهای ارتش جلب شده 12 جنگی را به هلاکت رساندند. پرزیدنت کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو گفت مذاکرات انرژی که روز جمعه میان اتحادیه اروپا و ترکمنستان صورت گرفت خیلی مثبت بوده، با چند پیشروی دست یافته است. در یک نشست خبری که بعد انجام همایش رهبران اتحادیه اروپا با مقامات کشورهای غنی از نفت و گاز برگزار شد، باروزو گفت که نشست اخیر انرژی اشقابات با پیشروی ها دست یافته است و افزود که هیئت وزارت خارجه ترکمنستان با سفر کوری در تاریخ 4 ایون وارد بروسل می شود تا که مذاکره های انرژی را براه ماند. در همین حال نخست وزیر جمهوری چخ میریک تپلانه گفت که ترکمنستان جدی نقشه های بنیاد لوله نو را بررسی دارد و برای گوناگون سازی راه های صادراتی گاز هیچ مانعی نمیبیند. ادامه خبرها. مقامات افغانستان گفتند که یک بمبگذاری مرگ طلب در جنوب این کشور خود را منفجر کرد که در نتیجه 21 شهروند ملکی افغانستان و دو سرباز بریتانیایی به هلاکت رسیدند. این یکی از خونخوارترین حمله های ماه اخیر می باشد که روز پنجشنبه روی داد. حادثه در یک بازار سیراده می ولایت هلمند اتفاق افتاد که همچون پایگاه نظامی نیروهای بریتانیایی و دیگر سربازان خارجی محسوب می شود. شمار نهایی قربانی های این حادثه را مقامات افغانستان بعدی در گذشت چندین نفر مجروح شده روز جمعه خبر دادند. در تاجیکستان تجلیل از 64 سالگرد ایدی غلبه بر فاشیستان نازی در جنگ دویوم جهان شروع شد. هرچند امسال حکومت مرکزی از تشکیل رهپیمایی نظامی در میدان غلبه پایتخت خودداری کرد، ولی طبق یک امر پرزیدنت به بیش از 4,500 شرکتدار جنگ که قید حیات هستند با افتخار اید 350 سامانی تقدیم شده است. روز 9 می در میدان غلبه مراسم گلگزاری در پای مجسمه آتش ابدی با شرکت امام علی رحمان صورت می گیرد.
تشکر خیرامان بقازاده بود با نشر فشرده اخبار جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیلات ایده‌ای از این خبرها در ادامه مجله تقدیم می شود و رویدادهای تازه عالم با عکس و صدا و ویدیو در وبسایت و یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون سرخط گزارش های اصلی مجله که از سوی همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر نکات عالم تهیه شده اند.
ضرب‌الاجل نوی تاجران زرنثار، ماجرا به بن‌بست وارد شد. راه برون روی از این بحران کدام است؟
نبوکو راه نجات از وابستگی انرژی اروپا از روسیه، چرا ایران و قطر به نشست پراگ دعوت نشدند؟
و باز هم روزی غلبه فرا می رسد، چرا حکومت تاجیکستان با برگزاری پرید نظامی به شرف این جشن خودداری کرد؟ سرخط چند گزارش اصلی بود و اما در طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن میگردد. این نشر مجله را از ادامه ماجرای اطراف بازار زرنثار شهر دوشنبه شروع میکنیم که آنجا چند روز باز گرسنه‌نشینی تاجران علیه تصمیم دادگاه اقتصادی برای تخریب این بازار ادامه دارد.
گفته می شود که روز جمعه اعتراضگران ضرب العجل نو پیش گذاشتند. آنها گفتند فقط در حال دست از گرسنه نشینی خواهند برداشت که مقامات قرضهای بانکی آنها و زیان مالی رسیده را پرداخت کنند. همزمان با نقل خودی گرسنه نشینان هنگام گفتگوی کارمندان میلیسه با صاحبکاران، یکی از زنان در پیش چشم گرسنه نشینان لتوکوب شده است.
همکار ما فرهاد میلاد نیمه دومی روز جمعه در بازار زرنثار قرار داشت و در یک صحبت تلفنی از او خواستیم که اوضاع را برای ما تشریح کند.
نماینده کمیته زنان به نزد گرسنه نشینان آمده بود و خیلی با آنها صحبت کرد تا آنها ترک گرسنه نشینی کنند و با آنها وعده داده هم شد که در هر کجایی که خواهند در همه شهر در تمام بازارهای خواهند به آنها جای داده میشن، لیکن زنهای گرسنه نشین کاملا این پیشنهاد را رد کردند و گفتند که آنها تنها از نو باز شدن بازار را میخواهند و در عکس حال یک شرط دیگری که حکومت میتواند اجرا کند این است که تمام مبلغ آنها را برگرداند و تمام مال آنها را برگرداند و آنها را از تاجیکستان اخراج کند، یعنی دپارتاسیه کند. با همین منوال تقریبا یک 20 دقیقه صحبت بود میان نماینده کمیته زنان و گرسنه نشینان، لیکن به نتیجه نرسید. و همچنین نماینده ریاست کارهای داخلی شهر نیز آمده بود و اون نیز همین پیشنهاد را کرد، یعنی او گفت که از جانب حکومت دستور گرفتند که با گرسنه نشینان بگردند هر جایی که میخوان انتخاب کنند و آنها را جایگیر کنند، لیکن گرسنه نشینان میگوید که شرایطی که آنها در بازار زرنثار دارند خیلی عالی است و آنها نمیخواهند که تگ برف و باران یا در یک فضای کشاد در بازارهای دیگر دوشنبه فعالیت کنند، یعنی آنها کاملا روزی نیستند که شرطهای حکومت رو قبول کنند.
فخرین، یعنی آنها شرطهای پیشنهاد کرده رو قبول نکردند و قدمی آینده آنها چی خواهد شد؟ آنها گرسنه‌نشینی خود رو ادامه خواهند داد و تا به کی؟
خب فاطم، وقتی که من به اینجا اومدم اونجایی که آنها پناه بردن، یعنی همین بینه مرکز تجارتی که بسیار خیلی بزرگ است، آنها در همین بینا قرار دارند و در بسته بود و اونا در را باز کردن. من وارد شدم، اونا گفتن اکنون تو حاضر شاهدی خودسوزی ما میشوید، یعنی اونا یک شاید تهدید هم باشد یا چیزی دارن که خودسوزی میکنن در همینجا. و اونها در را بروی دیگر نفرانی که از جانب حکومت میآیند وعده دادن که باز نمیکنن.
تشکر. همکار ما فرهاد میلاد بود با آخرین اطلاع از ماجرای بازار زرنثار. ما شام جمعه با یکی از گرسنه‌نشین های این بازار نیز هم صحبت شدیم و خواستیم نظرش را به ماجرای اطراف این بازار بیان سازد.
من نوید نعمت و میسوید بازار زرنثار با روز شیم است که گرسنه‌نشینی کرد به خاطر اونی که ما از بانک ها از نفران قرض گرفته، همین بزرگی زمانوی بزرگی به درجه، یعنی همه شرایطش تفریزه بود، اومدن به کور فعالیت میکردیم، همین خلوزی همه همین سودو گفتن که غیر قانونی است. بعد وقتی که 17 مرد باید سود نبود، صاحب ملک همین دریکری بزرگ ادوکات یا نبودن، این سودا نمو دوشین را برواد همه این ساختمان های همین بزرگ خسرانه براوردن، غیر قانونی براوردن. بعد همین خیل و 10 اپریل با همین صاحب ملک رو حتی رئیس شهر و خودن رئیس شهر اجازه داد که همین بینو را کشوین، همین بینو زمانوی است و فقط بینو خدمتی معیشی شود، همین بینو را 3 روز می دادن در اینجا خیلی هم همین سرطرش خونه بینوی دوزن دیگه همیو آیدن همیو کور کردن، اومدی 3 روز کور کردیم با بعدی 3 روز با همی خیلی محکم کردن و مفتیم که همی اجامون سر شده گیدیم بیردرمایی گرسنه‌نشینی تشکیل کردیم که بعدود ما نرستن آوزی اومدن همی خیفتستن که نمی شود خیلی برامده روی بست کنه، شما زیدی قانون رفتار کردستن این شما جزو می بینین، همی خیلی گفوی پست و بلند شال بیرون می برمی شما با دادا شما می افتین خیلی کرکنه ارگان چکنه.
تشکر. با یک تن از گرسنه‌نشین های بازار زرنثار شهری دوشنبه صحبت میکردیم. یادآور میشویم اعتراضگران روز جمعه ضرب العجل نو پیش گذاشتند. آنها گفتند فقط در حال از گرسنه‌نشینی دست میبردارند که مقامات قرضهای بانکی آنها و زیان مالی رسیده را پرداخت کنند. با تحولات حوادث اطراف بازار زر نگار بازار زر نسار ببخشید از برنامه شمگاهی روز 9 می و همچنین از وبسایت سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آشنا خواهید شد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اتحادیه اروپا روز جمعه در یک نشست ویژه در پراگ پایتخت جمهوری چک که ریاست دوره این اتحادیه را بر عهده دارد به بحث مسائل احداث مسیرهای طولانی ارتباطی انرژی و نقلیاتی میان کشورهای عضو این سازمان و کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی شروع کردند. نشست پراگ رهبران اتحادیه اروپا و سران و نمایندگان بلندپایه از آذربایجان و گرجستان، ترکیه و ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان و مصر و عراق را گردی هم آورد. در این نشست نمایندگان روسیه و آمریکا و اوکراین به حیث ناظر شرکت دارند. بنا به خبرهای رسیده اتحادیه اروپا می‌خواهد پشتیبانی کشورهای تولید کننده نفت و گاز از طرح‌هایی را به دست بیاورد که هدف آنها به بازارهای اروپا رسانیدن محصولات بیشتری انرژی است. در پی نزاع بین روسیه و اوکراین در ماه ینوری سال روان که در ایام سرما کشورهای شرق اروپا را به کمبود گاز مواجه کرد، بروسل تلاش‌ها برای پیدا کردن منابع الटरनेटیوی انرژی را بیشتر کرده از این راه می‌خواهد وابستگی از گاز روسیه را کاهش بدهد.
یکی از چنین طرح‌ها طرحی بنیادی لوله گاز است که باید منابع گاز ترکمنستان را توسط بحری خزر به آذربایجان و سپس از این را به اروپا انتقال بدهد. در مجموع سخن درباره احداث 3 لوله نوی گاز از منابع گاز دریای خزر و عراق می‌رود که بزرگترینش با اسم نابوکو معروف بوده، باید از مرزهای شرقی ترکیه تا به آستریا پول بکشد. لوله دوم موسوم با وایت استریم یا مجرای سفید قرار است از گرجستان توسط زیر بحر سیاه کشیده شده در رومینیا به پایان برسد. و لوله سوم گاز با نام انترکانکتر باید از ترکیه و یونان و ایتالیا بگذرد. در صورت بنیاد شدنشان این 3 لوله گاز تا سال 2020 توانایی انتقال تا 20 میلیارد متر مکعب گاز پیدا کرده تقریبا 10% از جمع احتیاجات اتحادیه اروپا به گاز طبیعی را تامین خواهند کرد.
در نشست پراگ ایران و قطر دو تولید کننده بزرگی گاز و دو بازیگری بزرگی بازار انرژی خاور میانه دعوت نشده اند. یک مقام اروپایی بدون بردن نام رادیوی آزادی گفت دلیل دعوت نشدن قطر نه عمل طرح شده بلکه به محض تنگی فرصت بود. اما در مورد ایران یک مقام دیگر اروپایی با اشاره به بحث برنامه های هسته ای آن کشور گفته است که شاید در صورت مهیا شدن شرایط مناسب تهران نیز به این برنامه های بزرگ جلب شود. اما روسیه در برابر آمریکا و اوکراین به این همایش تنها به حیث ناظر دعوت شده است، ولی در روزنامه نشست شرکت روسیه در هیچ یکی از طرح‌های نو انرژی اتحادیه اروپا در نظر داشته نشده است.
در همین حال برخی کارشناسان به اجرای برنامه‌های اتحادیه اروپا از جمله بنیاد لوله نابوکو با شبهه می‌نگرند. با قول آنها سازش های روسیه با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در مورد انتقال گاز طبیعی و نفت به بازارهای اروپایی بنیاد این لوله را بی اهمیت میکند. و اما فرستاده خاص اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی با این عقیده راضی نیست. تفصیلات بیشتری را در این باره از همکارمون اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
فرستاده اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی پیر مورل که در نشست پراگ حضور داشت میگوید برگزاری نشست رهبران کشورهای شریک در دالان جنوبی حادثه بقایت مهم است. مورل می افزاید که از شک و شبهه در مورد اجرای این برنامه آگاه است. ما می دانیم که بعضی ها با اجرای لایحه نابوکو با شبهه می نگرند، ولی دالان جنوبی چیزی بیشتر از نابوکو می باشد. اصلا دالان جنوبی علاقه وجود دارد. ببینید نفت قزاقستان از اوکتاو به آذربایجان می رود و از آنجا طریق بحر خزر به اروپا. مگر این دالان جنوبی نیست؟ ولی برای بنیاد لوله و آن هم در بستر بحر و صدور نفت و گاز کمش 10 سال لازم خواهد شد.
From the concept to the final flow of the molecules, oil and gas.
پیر مورل نگرانی ها در مورد مخالفت روسیه به این لایحه را قبول ندارد. او میگوید اتحادیه اروپا در منطقه یگان هدف پنهانی ندارد و دائما از جمله با روسیه برنامه‌هایش در قفقاز و آسیای مرکزی را مطرح میکند. فرستاده اتحادیه اروپا تاکید میکند که همکاری های این سازمان با کشورهای آسیای مرکزی وسیع تر از تنها بنیادی لوله های نفت و گاز است.
But let's remember also other aspects of energy and I would quote uranium.
بیایید نوع‌های دیگر انرژتیکا را به یاد آوریم، مثلا استخراج اوران. قزاقستان دومین کشور بزرگترین استخراج کننده اوران در جهان است. همین گونه ازبکستان هم در میان کشورهای استخراج کننده اوران در جای 12 است. این مسئله ها نیز برای اتحادیه اروپا اهمیت دارند. خلاصه در حقیقت امروز درباره دولان جنوبی و واردات نفت و گاز صحبت میکنیم، اما ما نباید بخش‌های دیگر تولید انرژی آب و برق را فراموش کنیم و در این رابطه مسئله با تاجیکستان و قرقیزستان ارتباط می‌گیرد.
Hydropower in Tajikistan and Kyrgyzstan.
ماهی گذشته در نشست رهبران کشورهای بحر ارال در قزاقستان پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف ابراز داشت که در مسئله بنیاد نیروگاه‌های بزرگ آب و برق در آسیای مرکزی اتحادیه اروپا و خود پیر موریل فرستاده خاص اتحادیه اروپا از موقع ازبکستان پشتیبانی می‌کنند. در این باره پیر موریل می‌گوید:
We are very careful on that and
ما دائما یک حرف را تکرار میکنیم و آن هم این است که ما نمیخواهیم در این بحث میان رو باشیم. موقع ما این است که ما در استفاده و تقسیم ذخیره های آبی تجربه بای داریم. در عین زمان ما از خصوصیت های آسیای مرکزی آگاه هستیم. ما نمونه را مطرح نمیکنیم که مرحمت بگیرید و پیروی کنید، چون این تشبث نتیجه برعکس میدهد. ما میخواهیم مسئله حلی دراز مدت بیابد. از این رو ما میگوییم بیشتر وخورید و به طور منظم روی حل مسئله را بحث و بررسی کنید.
در
ادامه صحبت فرستاده اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی پیر موریل یادآور شد که صرف نظر از توسعه همکاری های اقتصادی در مرحله کنونی برای اتحادیه اروپا همکاری های امنیتی به ویژه تحکیم نظم و ثبات در افغانستان و منطقه اهمیت اولین درجه دارند.
نظرها به بنیادی لوله انتقال گاز از آسیای مرکزی به اروپا موسوم به نابوکو.
و باز هم در شهر پراگ اتحادیه اروپا با برگزاری یک نشست و با وجود مخالفت های مسکو شورای تطبیق برنامه موسوم به همکاری شرقی را شروع کرد. به این برنامه 6 کشور شوروی سابق، ارمنستان و آذربایجان، گرجستان و اوکراین و مولداو و بلاروس شاملند. سرعت بخشیدن به مشارکت سیاسی و همایش امقتر اقتصادی میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و 6 کشور شوروی سابق هدف اصلی ابتکار همکاری شرقی نام برده می شود.
تلاش اتحادیه اروپا برای توسعه روابط با کشورهای شوروی سابق مایه انتقاد شدید مسکو شده است. اما رهبران اتحادیه اروپا در نشست پراگ نگرانی های روسیه در این زمینه را بی پایه و بنیاد خوانده گفتند که سخن درباره توسعه دایره نفوذ نمی رود و همکاری شرقی اصلا بر ضد روسیه نگرانیده نشده است. پس هدف از راه اندازی برنامه همکاری شرقی چیست؟ و این برنامه همکاری با 6 کشور شوروی سابق چی داده می تواند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور.
میرک توپولانک سروزیر چخه که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در پی معرفی برنامه همکاری شرقی گفت این ابتکار به معنای احیای دوباره بلاک‌های غرب و شرق و سبقت گسترش دایره نفوذ نیست. رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو گفت نشست پراگ صحیفه نوی را در روابط اتحادیه اروپا با همسایه‌های شرقیش باز می‌کند.
This Eastern Partnership is a substantial offer for stepping up.
همکاری شرقی یک پیشنهاد قابل ملاحظه برای بالا بردن سطح روابط دو جانبه ما با همسایه های شرقی ماست. این همچنین یک وسیله قوی برای حمایت از اتحاد و همکاری های منطقوی است. این برنامه زمینه روابط و مناسبات درازمدت اتحادیه اروپا بر پایه منفعت های مشترک و ارزش های عمومی را می
گذارد.
اما بعید به نظر می رسد که اعلان رسمی همکاری شرقی تواند نگرانی های مسکو را تسکین ببخشد. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز چهارشنبه همگی یک روز قبل از اعلان این ابتکار اتحادیه اروپا علیه هر نوع تلاش ساختن خطوط جدید جدا کننده در قاره اروپا هشدار داد. میخائیل مرکلف رئیس کمیته روابط بین المللی دومای دولتی روسیه روز پنجشنبه نشست پراگ را یک تلاش انگیزه های گئوپولیتیکی داشته غرب برای توسعه نفوذش به کشورهای شوروی سابق نامید. اما رهبران اروپا در نشست شکستی پراگا نگرانی های مسکو از این برنامه را به پایه خواندند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت همکاری شرقی علیه یگان کشور از جمله روسیه نگرانیده نشده است. رئیس کمیسیون اروپا ژوزه باروزو نیز گفت که این پیمان بر ضد روسیه نیست. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر سولانا گفت برخی بیانیه های رهبران روسیه در قبال این نشست چندان سازنده نبود.
This is not against Russia. In fact, as you know very well, the
این علیه روسیه نیست. در اصل طور شما خوب میدانید احتمالاً روسیه و شاید ترکیه در برخی از برنامه‌هایی که راه اندازی خواهند شد میتوانند شرکت بگیرند. این است فلسفه آنچه که ما آغاز
میکنیم.
اعلان این برنامه به دنبال یک سالی برای اروپا خیلی پرشور صورت میگیرد. جنگ کوتاه ماه آگوست بین روسیه و گرجستان، بی‌نظمی های بهار امسال در مولدو، بحران دوامدار سیاسی و اقتصادی در اوکراین و جنجال ماه ژانویه نرخ گاز بین مسکو و کیف که شرق اروپا را در عین سرما در روبروی خطر کمبود گاز قرار داد. مسئله دیگر مناسبت خود این شش کشور شوروی سابق به برنامه همکاری شرقی است. برای مثال رؤسای جمهوری های مولدو و بلاروس ولادیمیر ورونین و الکساندر لوکاشنکا اصلا به پراگا نآمدند. ولادیمیر ورونین گفته است برنامه همکاری شرقی در امر پشتیبانی از این شش کشور شوروی سابق دستاورد زیادی ندارد. قرار بود دعوت لوکاشنکا به پراگا پریخی طی سالهای اخیر بلند شده در روابط قریب همیشه سرد اروپا با مینسک را کمی آب کند، ولی بعد اینکه رئیس جمهوری چخیا واسلاو کلاوسکوف ضمن ملاقات روبرو دست لوکاشنکا را فشردنی نیست، رئیس جمهوری بلاروس از رفتن به پراگا پرهیز کرد. بینیتا فریرو وولنر کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا اما گفت عدم حضور رهبران مولدو و بلاروس در نشست پراگا به معنای نیست که آن دو کشور عزم همکاری با بروسل را ندارند.
We always have left it, of course, to the countries.
ما البته همیشه این مسئله را که کی را میفرستند و یا در عمل در کدام سطح میخواهند حضور داشته باشند به خود آن کشورها واگذار میکنیم. به نظر من دانستن این نکته مهم است که همه این کشورها به طور روشن تعهد خود را به نمایش گذاشتند که آنها میخواهند در اینجا باشند، آنها میخواهند با ما همکاری کنند.
They want to be here, they want to cooperate with us.
در نشست پراگا تقریبا نیمی رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله رهبران اول بریتانیا و فرانسه و ایتالیا و اسپانیا حضور نداشتند. عدم حضور این چهره‌های اول قاره هاکیست که کل اختلافات موجوده نظر بر سر این برنامه در میان کشورهای عضو سازمان هنوز رفع نشده است. این است که برنامه همکاری شرقی پیوستن با عضویت اتحادیه اروپا را به هیچ یک از این شش کشور شوروی سابق ارمنستان و آذربایجان، گرجستان و اوکراین و مولدو و بلاروس ضمانت نمی‌دهد. سبک کردن ترتیب ارائه روابط سفر نیز در این سند فقط به حیث یک هدف دراز مدت آمده است. مؤلف تشبث جمهوری چخ میخواست که برنامه همکاری اروپا نام بگیرد، ولی قرار نهایی روی اسمی تنها همکاری شرقی شد که البته محدودتر است.
شروع تطبیق برنامه اتحادیه اروپا موسوم به همکاری شرقی که به آن شش کشور شوروی سابق شاملند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نهمی مای 64مین روز غلبه از بالای فاشیسم آلمان تجلیل می شود. به اطلاع رسمی در این جنگ ده ها هزار شهروندان تاجیکستان هم شرکت داشتند و در نبردها تقریبا 25 هزار نفر آنها جان باختند. 54 شهروند تاجیکستان به دریافت عنوان قهرمان اتفاق شوروی موفق شدند.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы.
تعداد آنهایی که در آن نبردهای شدید شرکت داشتند سال تا سال کاهش می‌یابد و سابقه‌داران جنگ هر سال در این روز در پرد نظامی روز غلبه جمع آمده از درگذشت همیاران سابقه‌شان آگاه می‌شوند. و اما با خدمت‌های سربازان باقی مانده جنگ دوم جهان چگونه ارج گذاشته می‌شود؟ چرا آنها فقط سال یک بار در روز غلبه به یاد می‌آیند و خلاص؟ همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان در پی دریافت پاسخ به این سوال ها اطلاع گرفت که مقامات تاجیکستان این سال از برگزاری پرد نظامی خودداری کردند. سبب های این تصمیم را در گزارش او پیدا خواهید کرد.
مقامات تاجیکستان به مناسبت 64مین سالگرد پیروزی بر نیروهای آلمانی در جنگ دوم جهانی برای سابقه داران این جنگ 350 سامانی جایزه اختصاص داده است. فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در این باره گفت:
طبق معلومات دقیق امروز در سال 2009 اگر که خطا نمیکنیم بیش از 4500 من در جمهوری امروز سابقه داران جنگ بزرگ وطنی در قید حیات هستند. با فرمان سرفرمانده عالی قوای مسلح پرزیدنت تاجیکستان و هر یک سابقه دار جنگ و مهنت مثلا 350 سومانی کمک پولی ها جدا گردیده است و بزم این از خود وزارت مدافع نیز عیادت اونها در نظر است.
با وجود ارائه کمک های پولی با سابقه داران جنگ ایده از آنها برانند که با گذشت ایام تجلیل از روز پیروزی بر نیروهای آلمانی در تاجیکستان کمرنگ شده است و اهمیت دولت تاجیکستان به این پیروزی کاسته است و با گفته آنها برگزار نشدن رجه نظامی همساله به این مناسبت شاهدی آن است. از فریدون محمد علیف دلیل برگزار نشدن رجه نظامی به این مناسبت را پرسیدم و ای گفت که رئیس جمهور و وزیر دفاع تصمیم گرفتند رجه نظامی تنها در جشنهای تاریخی برگزار شود. آقای محمد علیف گفت:
نهم می چون هر ساله همون ایده که جشن گرفته میشید همون طریق نیز اون امسال نیز به راه مونده میشد، ولی تنها باید ذکر ساخت که مثلا رسم گذشت حربی در میدان غلبه پایتخت دایر نمیگردد مثل ارسا. این سببش در اون است که گذراندن رسم گذشت حربی در عرفه یا خود در روز تجلیل صحنه های مهمی تاریخی که اهمیتی مثلا بلندی جمهوری دارند، خصوصا مثلا روز استقلالیت دولتی.
از آقای محمد علیو پرسیدم که آیا این تصمیم رئیس جمهور و وزیر دفاع با وضع اقتصادی و عواقب بحران مالی جهانی در تاجیکستان ربط دارد؟ وای گفت:
این عموما با بحران اقتصادی یکون دخالت هم ندارد و دویم این که مثلا قسم زیادی پیرانی که مثلا در جنگ های بزرگ وطنی اشتراک نمودند از همه جوانتری اونا تقریبا 83 سال عمر دارد، یعنی که در همین سال هستند. اونا بنابر سبب پیری و برجاماندگی امکانی مثلا رفته اشتراک نمودند، یک مدت انتظار شدند و عموما نظاره کردن رسم گذشت حربی رو ندارند. از همین سبب، از همین لحاظ من فکر میکرم که تصمیم گرفتن تا اینکه مثلا همیشه به طور مختصر خود جنبه نمایند.
این در حال است که سفرعلی نجمی‌دینوف وزیر مالیه تاجیکستان در جریان تصویب بودجه بازنگری شده سال جاری گفت که مصرف وزارتخانه های انتظامی و نظامی به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. این در حال است که بنیاد توسعه اینستیتوت پژوهش اروپایی روسیه برای برگزاری این جشن مبلغ زیاد اختصاص داده در شهر و نواحی تاجیکستان پیروزی بر آلمان نازی را با تشکیل کنسرت و راهپیمایی ها تجلیل میکند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و اینجا این نشری بخشی خبری مجله بامدادی پایان می‌یابد و ما از نزدی رادیوهای خود دور نروید. شما را دیگر برنامه‌های جالب هم انتظارند.